بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علی اطرته الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. در شب 19 ماه مبارک رمضان قطعه ای از یک حدیث قدسی را خواندم و در همون شب وعده دادم بقیهش را در مناسبت دوم جلسه بخوانم. مناسبت دوم امشبه. حدیث رو اجمالاً بیان بکنم تا برسم به اون نقطه‌ای که مد نظر امشب ما هست. یاد آیان باشد در یک حدیث قدسی حضرت حق به جناب موسی علیه السلام فرمود آی موسی، مرا دوست بدار و محبت من رو در دل مردم ایجاد کن و مردم رو محبوب من بساز و حبب خلقی الیه، محبت من رو در دل مردم ایجاد کن و مردم رو محبوب من کن. وقتی به من محبت پیدا کنن، عشق یک طرفه نیست، دو طرفه است، اونا عاشق من میشن، من هم به این وسیله عاشق اونها میشم. حضرت موسی عرض کرد که من که خودم تو رو دوست دارم، این که حرفی نیست، اما چجوری محبت تو رو در دل مردم ایجاد کنم، چجوری اونا رو محبوب تو بکنم؟ فرمود نعمتهای من رو براشون متذکر بشو. اینا میدونن، نمیکنن، انکار نمیکنن، همشون این مطلب رو میدونن که هر چی خیرات در عالم هست بهشون میرسه از ناحیه منه، از ناحیه منه که این اتفاق میفته. بعد حدیث ادامه پیدا میکنه. خب حالا برای چی من آلاء تو، نعمتهای تو را ذکر بکنم؟ شب 19 من مهمترین نعمت خدا رو عرض کردم، نعمت تعامل خدا با بنده، خدایی که از من و شما شرم و حیا داره. حال برای چی این کارو بکنم؟ لأن ترد فلأن ترد آبقا عن بابی او زالا عن فنائی خیر لک من عبادت سنت صیام نهارها و قیام لیلها. محبت منو در دل این مردم ایجاد کن تا این مردم برگردن، که اگر تو، توی موسی، بتونی یه نفر رو برگردونی، یه بنده فراری من رو برگردونی، یه کسی که جوار ما را گم کرده است، راه ما را گم کرده است، بتوانی این گمگشته را برگردانی به طرف خانه من، این از عبادت یک سال که تمام روزش را روزه گرفته باشی و تمام شبش را به تهجد گذرانده باشی افضل و برتره. یه نفر رو با خدا آشتی بدین، ثوابش از یک سال عبادت بیشتره. یه نفر. تعبیر خدا آبقن انبابی، آبق گریزپا، گریزپا رو میگن آبق، عبد آبق، عبدی که بند نمیشه در خونه مالکش. جناب موسی عرض کرد یا الله من الآبق، عبد گریزپا کیه؟ قال الله تعالی العاصل متمرد، عبد آبق گناهکار سرکش. یه گناهکار داریم عادی، یه گناهکار داریم چیه ها؟ متمرد، سرکش. جناب موسی علیه السلام سوال کرد من الاصل متمرد گناهکار سرکش کیه؟ این موضوع بحث منه. گناهکار سرکش کیه؟ قال الله تعالی الجاهل به امام زمانهی و به شریعت دینهی. کسی که امام زمانش را نشناسد و احکام شریعتش را از ناحیه او نگیرد، این عاصی متمرده. یعنی از نظر خداوند بزرگترین تکلیف برای همه ما شناخت مقام و منزلت امامان است، منزلتی که بسیار نسبت به او جهل داریم، منزلتی که بسیار با مباحث دیگر خلط شده، منزلتی که بسیار پایین آمده است به جهت جهل ما. نمیدانیم جایگاه امام معصوم کجاست در نظام خلقت، منزلتی که اگر درک بشود، اگر نسبت بهش معرفت پیدا بشود، باید این کلام امام صادق رو درک کرده باشیم، باید این کلام امام صادق رو درک کرده باشیم. کدوم کلام؟ یه شخصی آمد خدمت امام عرض کرد اسأل الله الجنه، یا ابن رسول الله من از خدا بهشت تقاضا کردم، از خدا خواستم من رو ببره به بهشت. معلوم این طرف وصل به امام صادقه، تو خط امام صادق علیه السلام. اسأل الله الجنه، از خدا درخواست بهشت کردم. امام فرمودند انتم فی الجنه، انتم فی الجنه. هم ایشان بود و هم یه عده دیگه ظاهرا از خواص اصحاب بودن. فرمودن شما الان تو بهشتید. فاسأل الله ان لا یخرجکم منها، از خدا بخواید از تو بهشت بیرونتون نکنه. الان تو بهشتی، از خدا بخواید از بهشت بیرونتون نکنه. تعجب کردی، اونام تعجب کردن، همشون اومدن جلو. امام با یکی صحبت، یکی با امام صحبت میکرد، امام به جمع جواب داد، همشون اومدن جلو. جوئلنا فداک، فدات بشین، نهنف دنیا، ما که تو دنیا هستیم، که بهشت که تو قیامته، هنوز قیامت به پا نشده، پس چطور ما تو بهشت هستیم؟ چطور ما خدا بخوایم که از بهشت خارج داشیم؟ قال الصادق علیه السلام، جان کلام امام صادق همین، یه همین چیزی که ما درک نکردیم. امام فرمود الستم تغرون به امامتنا، شما امامت ما رو اعتراف دارید یا ندارید؟ قبول دارید امامت ما رو؟ قالو بلا، گفتم بله یا ابن رسول الله، ما امامت آبا و اجداد شما و اولاد معصوم شما رو من البد و الالخطب قبول داریم، ما امامت 12 امام شیعه رو قبول داریم. فرمود هازا معنی الجنت التي من اقربه کان فی الجنه، این همون بهشتیست که اگر اقرار بهشت داشته باشی در قیامت هم تو بهشت میری. یعنی الان باید تو بهشت باشی تا تو قیامت ببرنت بهشت. بهشت دنیا اقرار و اعتراف به مقام ولایت حضرات ائمه معصوم سلام الله علیهم اجمعین است. بهشت. فاسأل الله ان لا یسلبکم، از خدا بخواید ما رو ازتون نگیره. این رو از خدا بخواید. پس ما چون هنوز شأن امامت رو درک نکردیم، اگر چه مقر به مسئله امامت هستیم، اعتراف داریم به مسئله امامت، لکن نهو بر این که جاهل هستیم، شأن رو نمیدونیم. چون شأن رو نمیدونیم درک نمی کنیم تو بهشت هستیم. به جهت این که امامت خیلی مسئله مهمی است، لذا در ادامه هر نمازی، در پایان هر نمازی به ما گفتن دعای رضیت بالله رو بخونید. چی بخونید؟ رضیت بالله رب، راضیم به این که الله رب من باشد، پروردگار من باشد. خدا اسم ربشو خیلی دوست داره. شاید امروز بگم چرا. رب معنای عظیمی توش وجود دارد و به محمدن و به محمدن اگر دو بار گفتم به محمدن یادم نرفته عبارت رو، و به محمدن شب خیلی شب مهمی است. شیطانم تمام تلاشش گذاشته واسه این شب. چرت نزنی ها، از دستت میره. تو جلسه سخنرانی که بحث دین میکنن، من بیشتاسی نمیدن بحث غیر دین ندارم. قرآن نخونی ها، شیطون اون قرآن. نماز نخونی ها، اون نمازی که توی بحث دین مطرح میشه، شک نکن که شیطان است. متا شیطون یه نفر رو اصلا میگه آقا ولش کن، اینا دروغ ما هم نمیخواد سراغشون بریم، بریم سراغ بازی خودمون. یه ادرم تو جلسه مشغول بازی بکنه، قرآن بخون، تفسیر قرآن رو یاد بگیر، نماز بخون، حکمت نماز رو یاد بگی. این مهمتره. گوش باش که شیطون تمام توانشو بسته، تمام توانش، حواست جمع بشه. بله، و رضیت به محمد نبی یا، و من راضی شدم که پیامبر عظیم و شأن اسلام پیغمبرم باشد، و بالقرآن کتابا و بالکعبت قبلتن، قرآن کتاب من باشه. آقا قرآن کتاب من باشه، نه تاقچه زندگی، توی حیات زندگی من باشه، محور زندگی من باشه، کعبه قبله من باشد، و به علی ولی و امام و به الحسن و الحسین و الائمه صلوات الله علیهم. من راضی شدم به امامت و ولایت حضرت امیر، حضرت حسن، حضرت حسین و اولاد معصوم حضرت حسین، اینا امامان من باشن. بعد عبارت رو تکرار میکنه، اللهم انی رضیتم بهم الائمه، خدایا من راضیم که اینا مقتدای من باشن، اینا سیره زندگی منو تعیین بکنن. بعد تو چیکار کن برای من؟ فرزنی لهم، منو مرزی اونها قرار بده. نه فقط من راضیم به امامت اونها، اونها هم راضی باشن به معمومیت ما، اونها هم از ما راضی باشن. که انک علا کل شیء قدیر، خدا به هر کاری قادره. خدا تو یک کاری کن امام زمان ما رو بپسنده، همه حرف همینه، تو یک کاری کن امام زمان ما رو بپسنده. اهل بیت از هر کسی راضی بشن بهش مدال میدن، از هر کسی راضی بشن بهش مدال میدن. مگه ندادن به سلمان؟ سلمانو منا اهلل، بهش مدال دادن. آمد خدمت امام صادق، به حضرت عرض کرد یا ابن رسول الله، ما خیلی از شما درباره سلمان میشنویم، خیلی راجع به سلمان فارسی صحبت میکنیم. به امام گفت، به امام صادق، آقا ما خیلی هرچی میشنیم با شما اهل بیت همش راجع به سلمان فارسی صحبت میکنیم، هی میگید عموی ما سلمان، هی میگید سلمان. اولا امام علیه السلام فرمود ولا تقل سلمان الفارسی، نگو سلمان فارسی، ولکن قل سلمان محمدی، اون سلمان محمدی، اون از ماست، مدالشو پیغمبر داده، منا اهل بیت، مدال بهش دادن. بعد امام علیه السلام فرمود اتدری ما کثرت و ذکری له، میدونی چرا ما خیلی یاد سلمان میکنیم؟ میدونی چرا ما از سلمان یاد میکنیم؟ قال الله، نه یا ابن رسول الله، نمیدونم شما چرا قد شیفته سلمان هستید، چرا قد سلمان ذکر میکنید. فرمود به خاطر سه تا خصوصیتی که در سلمانه. سلمان دارای سه تا خصوصیته، اهداها یکی از اون خصوصیت ایثار هو هوا امیر المؤمنین علا هوا نفسه، ترجیح دادن خواست امیر المؤمنین بر خواست خودش. اگر در منزلت امامت ما به جایی برسیم که خواست بقیت الله بر ما مقدم بشود، به ما مدال میدن، به ما نشان میدهند راه را، به ما مدال میدهند افتخار را. فقط باید امام زمان رو بر خودمون مقدم بکنیم. همین دو تا خصوصیت دیگه سلمان داشت، هر دو خصوصیتش برمیگرده به امام زمان علیه السلام، به امام زمان خودش امیرالمومنین. دیدن سلمان پشت سر امیرالمومنین راه میره، ولی با تأمل داره راه میره. حضرت برگشتن گفتن سلمان تو تا حالا پشت سر من بودی؟ از قبل یا اول حسن؟ فرمود خب ما دو نفریم، چرا یه رد پا هست؟ گفت آقا از سعی کردم، تلاش کردم جای پای تو را جای پای خودم قرار بدم، پا اون جایی بذارم که تو جای پاته. ای از نظر ظاهره، از نظر باطنم که سلمان فدوی امیرالمومنین، سلمان فدوی امیرالمومنین. از نظر ظاهر هم باید ما آیان خواهران زندگی کدام یکی از ما شبیه زندگی اهل بیت. من اینو عرض کردم، مکرر عرض کردم، ما لغلغه لسانمون یا علیه، لغلغه لسانمون یا علیه، نه تقدم علی در زندگی خود ما. ما مقدمش نکردیم. اینو گفتم که یا آقایی از خونش رو بده بیرون، دید تو خونه صدا یا علی میاد. او با که خونه نیستیم، اهل و عیال هم که خونه نیستن، چرا یا علی دارن میگن؟ کلید انداخت رفت در خونه، دید دوتا دوز واسدن سر تلویزیون، مشتر میگه بگو یا علی، بگو یا علی. یا علی رو که دزدن میگه رفیه من، یا علی رو دزدم فایده نداره. اگه بخوای تو خط امام زمان باشی، باید ایثار بکنی خواست او رو بر خواست خوده. تو چی میخوای ابن رسول الله؟ تو چی میخوای؟ شما از من میخواهید التزام به قرآن را، سمعا و طاعتا. شما از من میخواهید التزام به سنت رسول و امامان رو، سمعا و طاعتا. تموم شد همینه، دو تا فرمول بیشتر نیست، بقیهش حرف اضافیه، جای دیگه هم نمیخواد بری. سلمان دو تا خصوصیت دیگه هم داشت. بذار ما نسخه هم اگه میخواییم بدیم، نسخه امام صادق رو بدیم، چرا عاشق رجب علی خیاط، که اینم هر چقدر که بکوبد از اونجا در آورده. ما مستقیم از خود امام صادق بگیم، ما مستقیم از خود امام صادق بگیم زرورق شده، چون تا حالا کسی از اون دستورالعمل‌ها استفاده نکرده. اینقدر که در خونه این و اون رفتی رفیق من، یه بار در خونه نفر اصلی نرفتی. حالا ببین نفر اصلی چی کار بکنه. سلمان خصوصیت دومش چی بود؟ حب و حول الفقرا، فقرا رو خیلی دوست داشت. و اختیاره و ایاهم علی اهل الثروه، در زندگی و معاشش با فقرا نشست و برخاست داشت، با اغنیا و ثروتمندان نشست و برخاست نداشت. حالا ما هم که سفره افطاری میندازیم، میندازیم تو هتل هیلتون، منوش هم میشه 50,000 تومان، بعد 1,000 نفر هم دعوت میکنیم، از این 1,000 نفر 950 نفرشون همه هم حاج آقای فلان تاجر فلان، حاج آقای فلان تاجر فلان، حاج آقای فلان تاجر فلان، همه هم قبل از اون که از آن مغرب بگیرن قرص قلب رو میخورن، چونشون روزی نیستن. خواه عزیز من، تو که این ثروت رو داری چرا فقرا رو اونجا دعوت نمی کنی؟ من نمیگم اونجا دعوت نکن، خود جواب خدا رو میدی، حتما خیلی شجاعی که جواب خدا رو داری دیگه، جواب خدا رو داری، میگی مال خودمونه، کی گفت مال باباتونه، مال خودتونه. ولی و فی حلاله ها حساب، در حلالش حساب میگیرن، فی حرامه ها که اقا، در حرامش که میکشن طرفو. تازه اگه ثابت کنی حلاله، خب میگن چرا؟ مال خودم بود، میگه اختیارش دست خودته. چرا سلمان شد سلمان؟ چرا امام امیرالمومنین به سلمان توبیخ ننوشت، به عثمان ابن خنیف نوشت؟ فرمود شدیدم تو مجالسی شرکت میکنی که فقرا نیستن، اغنیا هستن، تو فرستاده منی، برگرد بیا. عزل آموش با همیه جو عزل. چرا به سلمان نمی نویسه؟ چون سلمان فقرا رو در زندگیش انتخاب کرده. سومیش، البته من جسارتی به ثروتمندان ندارم، یه وقتی این چیز نشد که مثلا باید به سر نخیر، آقا نشست و برخاست باید با فقرا باشد تا شکر در زندگی ایجاد بشه، تا شکر در زندگی ایجاد بشه. با ثروتمندا که بخوای نشست و برخاست بکنی، بعضی ظرفیتشو ندارن، همش حسرت میکنه، ای خدا 5,000 به خود چرا ما رو ندادی؟ اما وقتی ببینی 5 متر خونه تو جوادی است، تو 100 متر داری، بگی خدای شکرت، چون من بی ظرفیتم. والا جسارتی نشه ثروتمندان، واقعیش این است که اگر برخی از ثروتمندان، همه رو نمیگم، برخی از ثروتمندان، یه عدهشون که واقعا آدمای نجیبی هستن، اگه نباشن خیلی از کارهای خیر انجام نمیشه، این رو دقت بفرمایید. و سومین مطلب رو فرمود حب العلم و العلماء. امیرالمومنین حضرت صادق علیه السلام فرمود جناب سلمان سوم خصوصی که علم رو دوست داشت، علما رو هم دوست داشت. متو مراد از علما عالم چی آقا؟ ربانی. عالم ربانی نه این که فقط عمامه و لباس داشته باشه، عالم ربانی آن است که گفتارش، رفتارش، حتی نظر به او شما رو یاد خدا بیندازد. اینو بهش میگه عالم ربانی. عالم این که دست تو رو بگیره بذاره دست خدا، عالم این که بین شما و خلق خدا آشتی بده. این میتونه یه معلم فیزیکم باشه، این میتونه یه استاد دانشگاه باشه، استاد دانشگاهی که از علم خودش مملوه اما از نظر اعتقادی با اعتقاد جوان بازی در نمیاره، او رو با خدا آشتی میده، رفتارش همینطوره، پندارش همینطوره. این عالم ربانیه که این عالم ربانی رو از نظر و فی وجه العالم چیه ها؟ عبادت، عبادت. سلمان به خاطر این سه تا خصوصیت شد سلمان و من اهل البیت. ما دیگه نسخه رو دادیم دیگه، در خانه اگر کس هست یک حرف تموم، آقا دیگه فردا تو باید عمل کنی. آب کم جوی، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پس. پیش این و اون رفتن بسه، به یکی از اونایی که شنیدیم عمل کنی. اگر عمل کردیم و نتیجه نگرفتیم، اون موقع به خدا میگیم خدایا ما به قرآنت عمل کردیم و نتیجه نگرفتیم. تو دو دروغ گفتی، آقا ما قرآن گذاشتیم کنار دنبال بازی هستیم. میگیم بریم مثلا فلانجا ببینیم چی دستمون بوده. هیچی. چی میخواد دستت بده جز دستمال کاغذی؟ چیزی نداری که آقا دیگه محمد و آل دیگه بالاتر از او چی میخوان بدن؟ هر چی از اونا دادن. مردی برو عمل کن. امام شناسی، تمام رمز فرمایش حضرت حق اینه. امام زمانش رو نمیشناسه، شریعت رو از غیر امام زمانش گفته به درد بخوره. در جلسه گذاشتم عرض کردم فرق موحدین و مشرکین در چیه؟ اونا هم الله پرستن، منتها الله پرستی از کانال رسالت، الله پرستی از کانال امامت. این مهمه. خب حالا میام سر اصل بحث. تو تاجو مقدمه بحثم، بحث من اینه آقا جان، ما یکی از مهمترین اصول اعتقادی دینمون، دین اسلام یکی از مهمترین اصول اعتقادیش بحث امامت. چرا دین اسلام؟ من مکرر عرض کردم، قبلا هم عرض کردم، انقدرم قدرت دارم که پای حرفام استدلال دارم، هر کسی هم بخواد باش بحث میکنم. آقا جان این طور نیستش که اصول اعتقادی دین سه تا باشد که شیعه دو تا اضافه کرده، بلکه اصول اعتقادی دین 5 تاست که دیگران دو تا کم کردن. اصل امامت از اصول اعتقادی دین اسلامه. ما انصاف داریم حتی اگر بخواهیم به مرام خود اونها بحث کنیم که گفت برای ما کتاب خدا کافیست، اگر بخواهیم کتاب خدا رو هم ملاک قرار بدهیم، ما برای اصل امامت بیش از 20 آیه از قرآن داریم. خب این آیات رو شما چیکارش میکنیم؟ برای اصل بحث امامت، نه برای ولایت امیرالمومنین که بیش از 500 آیه تعویدش امیرالمومنین علی علیه السلام که قرآن کتاب امیرالمومنین است. هر چه که ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، رأسش، اتمش، مصداق واقعیش امیرالمومنینه. به کانال او و از ریزش وجود او به دیگران هم میرسن. بنابراین بزرگترین اصل اعتقادی اسلام امامت. دیگران کم لطفی کردن، کودتاکران در سقیفه خیلی در حق مردم جهان ظلم کردن. حضرت صادق علیه السلام فرمود اگر سقیفه اجرا نمی شد از 28 ماه صفر سال 11 مسلمونا دستشون می رفت تو دست علی، هیچ دو نفری نبودن که در توحید با هم اختلاف داشته باشن. هر اختلافی که در دین هم وجود دارد حواله پرونده سقیف سازان است. حضرت زهرا فرمود شما با این ساخت و پاختتون جهان را آبستن حوادثی کردید که تا قیام قیامت آتشش خواهد بود. شما ره نکردید به مردم. خب یکی از مهمترین اصول اعتقادی اسلام بحث امامت، یکی از مهمترین مباحث امامت بحث مهدویت، گفتگوی مهدویت، دکترین مهدویت، گفتمان مهدویت، فارسیش اعتقاد به این که در یک زمانی که احدی نمی‌داند، هنوزم پا حرف خودم هستم، احدی نمی داند که آقای ما کی خواهد آمد، ولی هر کی که بیاید جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد. این با بحث مهدویت، شناخت مهدویت. قال رسول الله لو لم یبغ من الدنیا، اگر از روزگار دنیا الا یومون باقی نمانده باشد مگر یه روز، لتول الله ذلک الیوم، خدا انقدر اون روز رو طولانی می کند، حتی یبعث رجلا منی، تا اینکه برانگیزاند مردی را از خودم، او من اهل بیتی، در یک روایت دیگر مردی از اهل بیت خودم، یوات او اسمه او اسمی، او اسمش اسم من است، یملع الارض قسطا و عدلا کما ملعت ظلما و جورا، که پر می کند زمین را از عدل و قسط، کما اینکه این زمین پر از چه شده از آقا؟ جور و ظلم شده است. اعتقاد به اینکه یه آقایی خواهد آمد، مهدویت. مبنای اعتقاد مهدویت دو چیزه. چیز اون اولش حکومت جهانی است، اون دومش نجات بخشی است. یعنی یه چیزی که الان در پدیده سیاسی پیدا شده، بحث جهانی شدن. جهانی شدن یک پدیده طبیعی است و اجتماعی، در این حال بسیار کند و بطی، اما در این اتفاق میفته. غربی ها هم برای این مطلب نقشه دارند، دهکده جهانی و این که حاکمیت این حکومت باید از ناحیه کی باشه. این جهانی شدن زیربنای تفکر مهدویته. اول بار در شرایع جهانی شدن مطرح شده و دیگران از شرایع جهانی شدن رو گرفتن. یعنی تا جهانی نشود عالم، امام زمان حکومت نخواهد کرد. ما بریم سراغ حکومت امام زمان، حکومت جهانی امام زمان علیه السلام بر مبنای آیات، از آیات استفاده کنیم جهانی شدن رو. اما مقدمتاً عرض می‌کنم، من به اون چی که غربی ها راجع به جهانی شدن میگوین نه اعتقاد دارم و نه اونها رو میپذیرم. بعداً یه نکته رو خواهم گفت که فارغ جدا کننده ی حکومت جهانی امام زمان با دیگران خواهد. آیه اول سوره مبارکه انبیاء آیه 105، ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. ما خدا نوشتیم، یعنی مقرر کردیم، هر جا خدا کتب میارد یعنی واجبه. کتبنا، خدا که نمی‌نویسه که، کتبنا یعنی واجب کردیم، مقرر کردیم که این اتفاق بیفتد. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. ببینید واژه کتبه آمده. کتب علیکم الصیام یعنی چی؟ یعنی روزه برای شما چی آقا؟ واجبه. یه امری است که کسی نمیتونه ازش تخطی بکنه. کتبنا فی الزبور، ما مقرر کردیم در کتاب آسمانی زبور که مناجات نامه جناب داوود علیه السلام است، از انبیاء بنی اسرائیل. من بعد ذکر، بعد از اینکه ما این رو در یک کتاب دیگری به نام ذکر واجب و مقررش کردیم. آیان می‌فرمایند به این که مراد از این ذکر در اینجا هر چیزی است که مایه تذکر باشه. الزاماً قرآن کریم نیست، قطعاً هم قرآن کریم نیست، چون می‌فرماید اول در اون کتاب ذکر نوشتیم، بعد در زبور نوشتیم. به قرینه زبور اون کتاب ذکر می‌شود کتاب تورات، ما در تورات مقرر کردیم و بعد هم در زبور مقرر کردیم. چی رو مقرر کردیم؟ ان الارض، الارض، الف و لام سر ارض آمده. ارض به معنای کره زمینه به صورت مجموع، مگر اینکه چی باشه؟ قرینه آمده باشد که بگن مجموعش دی قریتون فیها فل ارزه. اگر یه همچی چیزایی اومده باشه، مراد این است که همه زمین ملاک نیست، اما ان الارض، ان الارض، همه کره زمین، این جهانی بودنه. خب چی میشه؟ یرسها. در قرآن یرسها به دو معناست. ارث یعنی چیزی که انتقال پیدا میکند بدون عقد، بدون قرارداد. حالا قراردادش هر چی بخواد باشه. گاهی من یک کتابی رو به شما هدیه میکنم، این انتقال است در باب عقد هدیه، هبه بهش میگن. یا موقع است من کتاب رو به شما میفروشم، این انتقال است در باب عقد بیع. اما ارث انتقال بدون قرار داده، معامله نیست. یکی میمیرد و دیگری کیفش رو میکنه. نه از مردنه، اگر ماترک گذاشته باشه، خصوصا اگر ماترک واقعا متنابه باشه، بره والا، برو والا، چه کیفی داره. البته که خب یه معنای ارثه. معنای دوم ارث که در قرآن میاد و فرهنگ قرآن این ارث رو در این آیه برای ملاک، برای ما ملاک قرار میده، اینه که یک قوم صالح بر قوم ناشایست پیروز بشن و از تمام مواهب الهی بهره ببرن. سوره مبارکه اعراف آیه 137، اونجا اورثنا القوم همین معناست. ما این قوم رو اراده کردیم که به وراثت بر فرعون پیروز بشه، حاکم بشه و تمام مواهبی رو که فرعون جمع کرده به اینا برسه. ارث در آیه یرسها به چه معناست؟ به همین معنای دومه. ارض کره زمین، یرسها در اثر جنگ قوم صالح بر ناشایست انتقال پیدا می کند به دست چه کسانی؟ عبادی الصالحون، عبادی که از ما صالح و شایسته هستند. عباد در فرهنگ قرآن به چه معناییه؟ عبد به کی میگن؟ عبد در قرآن به کسی میگن که دوتا خصوصیت داشته باشه. یک، در مقام توحید باشه، موحد باشه. دو، در مسیر اطاعت باشه. هم مطیع باشد، هم چی باشد آقا؟ موحد باشه. اینو بهش میگن بنده. وقت این بنده میتونه بنده صالح باشد، میتواند بنده چی باشد؟ طالح و مذنب باشه. خب بنده و شما بنده هستیم، موحدیم، خدا رو به توحید قبول داریم، ما اطاعت هم میکنیم، اما گاهی اوقات گناه هم میکنیم. با اون مقام توحید ما، با اون مقام اطاعت ما، گناه کردن منافاتی ندارد. قل یا عبادی الذین اسرفوا، ای کسانی که زیاد روی کردید در گناه، ولی بازم بنده هستیم. اما یه قیدی میاره، عبادی از صالحون، عبادی که چی هستن؟ شایسته هستن. آیه رو درست خونده باشم که یه وقتی خدای نکرده من دچار، بله، عبادی از صالحون، بندگان شایسته من. بندگان شایسته من یعنی اونهایی که دارای تمام شایستگی ها هستن، هر شایستگی که وجود داشته باشه. پس ببینید که شما حکومت جهانی امام زمان علیه السلام بهش وعده داده شده در همین سوره مبارکه، سوره مبارکه انبیاء آیه 105. گفتش قرآن کریم فرمود که کتبنا فی الزبور من بعد الذکر، بعد از این که ما در تورات نوشتیم، در تورات، در زبور هم مقرر کردیم. من یک قطعه از زبور رو براتون میخونم، ترجمه فارسیش. زبور کتاب عهد عتیقه جناب داوود از انبیاء بنی اسرائیل شاخه موسی علیه السلام است و از انبیاء بعد از کی آقا؟ بعد از حضرت موسی و قبل از حضرت عیسی، از پیامبران بسیار مهمه. نه اینکه حالا بقیه پیغمبران مهم نیستن، چند تا پیغمبر هستن خدا خیلی ازشون یاد کرده. تو احادیث قدسیه از جناب داوود خیلی ذکر به میان آمده. خدا خیلی با جناب داوود صفا داشته و جناب داوود با خدا. حالا در مزمور 37ش که یکی از کتب بنی عهد عتیقه زبور داووده، در مزمور بند 37 این عبارت آمده، ترجمه فارسی: در خطابی به حضرت داوود اینطوری می‌فرماید: کار اشرار تو را نگران نکند و بر گناهکاران حسرت مبر. بر گناهکاران حسرت مبر یعنی اینکه مثلا می‌بینی اینا وضعشون خوبه، سلامتی دارن، اینا رو نگاه نکنه، حسرت بخور، گره تو کارشون نیست، من دارم اتمام و حجت میکنم، مراد اینه. ولی هیچ پیغمبری بر گناهکار حسرت نمیگه خدا اینا دارن مثلا دروغ میگن من نمیگم، این که منافات با مقامش داره که. نه، حسرت دار یعنی که مثلا فکر نکنه اگر من در آسمونم رو برای اینا باز کردم خبریه، اینا هیچ ارزشی پیش من ندارن، هیچ ارزشی پیش من ندارن. بخونم این روایت رو، ترجمهش رو براتون میگم. هیچ ارزشی پیش من ندارن. پیغمبر ظاهرن فرمود که خدا با یه سری از بندگانش هیچ میونه‌ای نداره، هیچ میونه‌ای نداره، هیچ میونه‌ای نداره، حتی حوصله ملاقات اینا رو در قیامت نداره. اما اینا یه اخلاق خوبی دارن، یه خلق خوبی داره، خدا به خاطر اون خلق خوب تو دنیا باهاش محاسبه کرده، تو دنیا باهاش محاسبه کرده، زن خوب بهش میده، پول زیاد میده، داماد خوب میده، عروس خوب میده، پسر خوب میده، که تو قیامت ملاقاتش نکنه. همه رو اینجا میده که اونجا نگاش نکنه. خیلی از وضعیت‌های مناسبی که در دنیا وجود داره همینا. روش بگم بلیه استدراج، روش بگم بلیه استدراج، بدترین عقابیست که خدا داره، بدترین عقاب. حالا برسوه و بر گناهکاران حسرت مبر به اون معنایی که گفتن، زیرا مانند گیاه زود پژمرده میشن، یعنی پایانشو خیلی زوده، و مثل علف سبز سریع خشک میشون. بر پروردگار توکل کن، کار خیر انجام بده و با خیال آسوده در زمین سکنا گزین و امانتدار باش، به پروردگارت امیدوار باش تا آرزوی قلبیت برآورده شود. ادامه داره این تیکه اول. تیکه دوم: اما منتظران پروردگار، منتظران فرمان پروردگار وارثان خیرات زمینن. این یه جا وارثان خیرات و خوبی‌های زمینن، کل زمین. به زودی شخص شریر نابود می شود و اگر در پی وی باشی او را نخواهی یافت. چرا این عبارت رو میگه؟ یعنی داره به جناب موسی، به جناب داوود میفرماید که داوود به تو حکومت دادیم، ولی حکومت تو اون حکومت نیست، اون حکومتی که خواهد آمد حکومت تو نیست، خیلی حکومت با صفایی داری، بعد از تو پسرت که مشتی‌تر هم هست سلیمان، اما هیچ کدومتون اونی که من میگم نیستی، نخواهی یافت. و اما نیکوکاران خیرات زمین را به ارث میبرند. در یک بند دو بار وارثان رو داره معرفی میکنه و به فیض صلح و سلامت میرسانند. دو تا ویژگی حکومت امام زمان علیه السلام: صلح جهانی و بهداشت جهانی. اینا مول عهد زبوره، نه مول حرف امروزی ها. صلح جهانی از خصوصیت‌های حکومت امام زمانه و بهداشت جهانی از حکومت‌های، از ویژگی‌های حکومت امام زمان علیه السلامه. این هم پاراگراف دوم ادامه پیدا بکنه تا حرف سوم: از شر دور باش، خوبی کن که تا ابد آرام باشی، زیرا پروردگار عدالت را دوست دارد و از پارسایان حمایت و تا ابد آنان را حفظ می‌کند. اما ذریه اشرار نابود می‌شوند، درستکاران برای بار سوم خیرات زمین را به ارث می‌برند و در آن می‌مانند. سه بار بحث عبادی از صالحون یرثها ان الارض یرثها عبادی از صالحون رو به یه پیغمبرش در یک پاراگراف بیان میکنه. قبلا ما اینو حرف زدیم، هم حکومت جهانی امام زمان رو معرفی کرد، هم این که تو اون آقا نیستی رو معرفی کرد، و هم دو تا ویژگی های حکومت امام زمان علیه السلام فرمود. یکی از آیات جهانی شدنی. آیه دوم، آیه دوم سوره مبارکه قصص آیه 5، و نريد ان نمرن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارث. خواستیم، خیلی عبارت قشنگه، خواستیم بر کسانی که در زمین فرودست شده اند، نه اینکه فرودست بودن، فرودست شدن یعنی ظلم بهشون شد. خواستیم بر کسانی که در سرزمین فرودست شدن منت نهیم، آنان را پیشوایان مردم گردانی و ایشان را وارث زمین قرار دهیم. این هم دومین آیه از آیات جهانی شدن. یک سیر طبیعی، اجتماعی، لا محاله، اما در این حال چه ها؟ در این حال بطیع، بسیار کند، خیلی کند. حضرت امیر جمله‌ای دارن، این جمله خیلی زیباست، مثل سایر جملات. لتعطفن الدنیا علینا وعد شماسها عطف الزروس علی ولدها. امام فرمودن دنیا پس از چموشی و سرکشی، پس از چموشی و سرکشی همچون شتری که از دست دوشنده خودش فرار میکنه، شیر رو برای بچش نگه میداره، پس از همه این چموشی ها به ما روی می آورد، یعنی بر می گرده دست خود ما. خب دست امیر که بر نگشت، دست امام مجتبی که بر نگشت، دست امام حسین که بر نگشت، دست امام زین العابدین تا حضرت عسکری که بر نگشت، بر می گردد به دست ما. یبن رسول الله به کی بر می گردد؟ هم آل محمد یبن. یبعث الله مهدیهم، اونها آل پیامبرند که خدا مهدی آنها را برانگیخته خواهد کرد. بعد جهدهم، بعد از فشار و زحمتی که وجود دارد، فیعزهم، اونها را عزیز خواهد گردانید، و یذل عدوهم، دشمنانشون رو خوار میکنه. این هم آیه دوم. آیات سوم و چهارم رو فقط فهرستشو میگم. سوره مبارکه توبه آیه 33، سوره مبارکه هود آیه 86، سوره مبارکه بقره آیه 148، سوره مبارکه نور آیه 55. چهار تا اینجا، دو تام خوندم، 6 تا. این 6 آیه پیرامون حکومت جهانی امام زمانه. خب من یه استقصایی کردم، البته الان فرصتش نیست و نمیتوانم این بحث رو انجام بدم. جهانی شدن حکومت امام زمان با جهانی شدنی که الان غرب داره میگه تفاوت داره. ویژگی حکومت جهانی امام زمان علیه السلام 13 خصوصیته. من 13 خصوصیت رو استقصا کردم، از احادیث، از روایات درش آوردم که با 13 تفاوت. دلیل عمدهش هم این است که در غرب محوریت نظام تفکری غرب انسان گرایی است، اومانیسمه. اما اون چرا که پیامبر پایه‌گذاری کرده خدا محوری است. در غرب اون چه که ملاک هست قوانین موضوعه بشری است، اما اون چرا که در حکومت جهانی امام زمان علیه السلام بهش اشاره خواهد شد و بهش دسترسی پیدا خواهد شد، قطعاً کتاب الله و و سنت الرسول است. خب چیزی که جهان شدنی که غربی ها رهاورد تفکرشونه، با جهان شدنی که امام زمان رهاورد تفکرشه، هم از حیث موضوع با هم متفاوتن، اونها انسان محوری هستن، اینها خدا محوری، هم از حیث متد و روش اونها پایبند به حقوق بشری هستن که بر مبنای هوا و هوس، اینها بر مبنای کتاب آسمانی که خدا به واسطه پیامبر معصوم. بنابراین وقتی از حیث موضوع متفاوت بود، از حیث روش متفاوت بود، قطعا از حیث نتیجه هم متفاوت خواهد بود. اون چرا که اونها ترسیم میکنن منجر است به ظلم و ستم، اون چرا که امام معصوم علیه السلام خواهد آورد و رهاورد حکومت جهانی اوست، عدلن و قسطا، یملع الارض عدلن و قسطا، کما ملعت جورن و ظلما. رهاورد حکومت جهانی امام زمان علیه السلام یک رهاورد عدالت گستر است. ما برای این رهاورد عدالت گستر چه کار باید بکنیم؟ ما چه وظیفه‌ای داریم؟ وظیفه ما چیست؟ من اون 13 بحث رو نمیتونم انجام بدم، این رو میتوانم متذکر آقایان بشم. آقا ما برای حکومت امام زمان با چی کار کنیم؟ غالبا تفکر ما این است که آقا میآید و مشکلات را حل میکند. خب اگه بنا بود آقا بیاید و مشکلات را حل بکند به تنهایی، خب خداوند همین کار رو در دست پیغمبر قرار میداد. من و شما چه نقشی داریم؟ ما باید برای حکومت امام زمان چه نقشی رو ایفا بکنیم؟ چی کار میتونیم برای امام زمان بکنیم؟ کمک کنیم امام زمان را در اینکه در جهان ظلم بیشتری بشود تا بیاید، یه مبنای فوق العاده غلط. بلکه ما باید زمین ساز حکومت امام زمان باشیم. این زمین ساز حکومت رو من فکر میکنم تا حالا 4 جلسه راجبش صحبت کردم، سیدیاش موجوده. سخنرانی بنده در شام شهادت حضرت امام زین العابدین، در شام شهادت حضرت موسی بن جعفر، در شب نیمه شعبان، 3 جلسه هستش، جلسه 4 هنوز نشده. من در اونجا یه حدیث خوندم در این 3 جلسه، هنوز کامل نشده. چه وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما چیه نسبت به امام زمان؟ وظیفه ما این است که تشرف به ساحت مقدسش پیدا کنیم. 40 هفته بریم جمکران نذر کنیم، آقا جان یه گوشه چشمی به ما کن. این وظیفه ماست، تشرف به ساحت مقدس امام زمان؟ یا وظیفه ما تشبه به امام زمانه، شبیه شدن به امام زمان؟ تشرف امر خوبی است اما مقصود نیست. هدف خلقت تشرف به ساحت مقدس حضرت بقیت الله نیست. ما می توانیم تشرف به ساحت مقدسش پیدا نکنیم اما در مرعا و منظر امام باشیم. داستان اویس قرن رو من در اونجا گفتم، تکرار می کنم، انگیزه می دم که برگردید به اونجا تا بتوانیم زمین ساز باشیم. عزیز من، اویس قرن از یک تابعه ای از شهر مدینه به نام قرن گفت مادر اجازه میدی من خدمت پیغمبر برسم؟ مادرش گفت برو عزیزه، برو پیغمبر رو ببین، برو پیغمبر رو ببین. اما زهر برگرد ایرم سوار اسب شد، آمد طرف مدینه. از قضا پیغمبر نبود، از قضا پیغمبر در شهر مدینه نبود. هرچه سوال کرد گفتن پیغمبر میاد، الان میاد، نیامد پیغمبر. دید نزدیکای ظهر، رفت. مادرش گفت بود برگرد. پیغمبر بعد از ظهر وارد شهر شدن، اولین جمله‌ای رو که فرمودن انی اشم رائحة الجنه من طریق القرن، من بوی بهشت رو دارم استشباب میکنم از راه قرن. رفیق من، اطاعت خدا بو داره، بوش بوی بهشته. اگر این بو به مشام شام نواز امام زمان برسه، ما رو تو مرعا و منظر خودش داره ولو پشت سرش نباشیم. ما با اطاعت میتوانیم در مسیر امام زمان باشیم، و عصیان هم بو دارد عزیزم، بوی تعفن داره، امام زمان بیریش رو میگیره. ولو از تهران تا قم سینه خیز بری به طرف جمکران، یارو داشت تو مسجد شراب میخورد، دید یه نفری بیرون هستش داره آب دهنشو میندازه تو مسجد، گفت بذار کارم تموم بشه میام پدرتو در میارم. آب دهن میندازی تو مسجد؟ او مردی که تو داری شراب میخوری، تو داری شراب میخوری، گیره به اون دادی که آب دهنشو، مکروهه، تو داری حرام انجام میدی. کار گناه بو داره، بوی عفن داره، امام زمان روشو بر میگردونه. ولو سینه خیز برو تا جمع کرام. گناه نکن عزیز من، گناه نکن. وظیفه ما تشبهه، تشبه. وقتی ما شبیه امام زمان علیه السلام شدیم، سنخیت با امام زمان پیدا میکنیم. سنخیت در فلسفه میگن از سنخیت و علت الانضمام. وقتی ما شبیه امام زمان شدیم، او میاد در خونه ما در میزنه، میگه من یه روز نهار مهمون تو هستم. دنبال چی میگردی؟ چه بازیگری میگردی؟ دنبال چی میگردی عزیزم؟ تو تشبه پیدا کن، او سراغت میاد، لازم نیست تو سراغش بری. او اصلا نیامده است که ما به سراغ او برویم، او آمده است که ما کار او رو انجام بدیم. یه مردی، این رو هم من در همون سیدی آخر گفتم، 19 خصوصیته، باید ما به اون 19 خصوصیت عامل بشویم تا تشبه به امام زمان پیدا بکنیم. هر وقت تشبه به امام زمان پیدا کردیم، او میاد سراغمون، لازم نیست با بریم سراغش. خیلی کار آسونه متاع راهش، ما داریم از بیراهه میریم خیلی سخته. یه مردی اهل جفر بود، با جفر دنبال امام زمان علیه السلام میگشت. من از این 19 تا خصوصیت تو اون 3 تا سیدی 10 تاشو گفتم، اگر خدا عنایت بکنه 9 تای دیگه باقی مونده شب تو یه جلسه دیگه مناسبت دیگه بگم. حالا ما همون 10 تاش عامل باشیم تا 9 تای دیگه‌اش. او تشبه میانه، تشبه سنخیت، از سنخیت و علت ال او میاد سراغ ما، علت الالزما، با جف دنبال امام زمان علیه السلام بیگشت. هر دفعه که این جفرشو مینداخت، هر دفعه که میرسید به یه مکان، یا امام رفته بود یا امام نیامده بود، ولی از جایی که باید تنبیه بشه، یعنی آگاه بشه و برای من و شما خبر بیاره. در یک روزی که جفر انداخت، امام رو در بازار کوفه یافت، شد رحال کرد به طرف بازار کوفه، از دور نگرش داشتن. امام یه جمله فرمود، فرمود مثل این پیر مرد باشید ما میایم سراغتون، مثل این پیر مرد باشید ما میایم سراغتون. رفتن، از نظر غایب شدن. گفت رفتم جلو ببینم پیرمرد چی کار میکنه که امام فرمود شما مثل این باشید ما میایم سراغتون. دیدم این قفل فروش کلیدساز. یه خانومی اومد یه دونه از این قفلا داشت که بسته شده بود، کلیدم نداشت. کسی که قفل زندگیشو داره میفروشه، یعنی کارت به کجاش خورده؟ به استخونش خورده. اومد پیش اون زن، پیش اون مرد، گفت برادر این چند؟ گفت اگر همین قفلو بخوام ازت بخرم 10 فلس قیمتش، 10 فلس. اما اگه 2 فلس بهم بدی یک کلید برات درست بکنم، این قفلت با اون کلیدت میشه 20 فلس، یعنی 8 فلس به نفع کی؟ مشتری. دنبال چی میگردی؟ امام زمان گفت کسب و کارتو اینجوری بکن من میام سراغه. تو کسب و کارتو اینجوری کن من میام سراغه. خرید سال 87 انبار پر، خرید سال 88 قیمت رفته بالا، 77 هم به قیمت 88 میفروشی. حالا برو 2 میلیون نفر روز عاشورا قضا بده. کار تو درست کن عزیز من. بازیگری و شیادی چرا در میاری؟ برای امام حسین خودتو خرج کن، نه از امام حسین برای خودت خرج کن. ما امام حسین کردیم سپر بلای خودمون، هر جا کم آوردیم امام حسین میزنیم، ما میشیم امام حسین شوشی یزید. برای امام حسین خودتو خرج کن. شیادی چرا عزیزم؟ به کسب و کارت توجه کن، ببین کجاش اشکال داره، اونو درست کن. به زنداری توجه بکن. من الان اگر بگم زنا چه مشکلاتی تو خونه ها دارن، 550,000 تا با کم و زیادش برام نامه میاد. حالا انقدر که مستمع نداریم، ولی میاد رفیق من، میاد رفیق من. ما خیلی با زن و بچه هامون بد تا میکنیم. بابا اینا میان گاهی یه درد و دلایی بکنن که اصلا شوک میشه. تو فلان خونه اینجوریه. که طرف نماز صفحه اول نماز حاج آقاست و چند سالم بعد. بابا ول کن. من هی این رو میگم. پریروزی که از رفقا برای من چیز کرد، با کولر گازی ماشین ما خراب شد، رفتی پیش دوتا مکانیک مسلمان، 7 خدا شاهد گریه داره رفیق من، بین 700,000 تومان تا 1,000,000 تومان نقشه کشیده بود که این باید عوض شد و گازش رو چکار بکنیم و چه بکنیم و سوراخ شده و فلان. اون یکی دستش گره گفت بری پیش بابا، این یارو وارتان، تو واقعش وارتان بود، ارمنی بود، با 70,000 تومان کارو حل کرد. این ننگ برای ما. موسی بن جعفر میفرماید اگر در یک جایی 1,000 نفری یکی از تو بهتر بود، خودتو منصوب ما نکن، نگو من شیوه و شیعه موسی بن جعفرم. چند تا وارتان تو مملکت ما بهترم من مسلمان در کاسه بیشه است. این ننگ است. تا این درست نشه اونم درست نمیشه عزیزم. تشبه به امام زمان باید تشبه پیدا کنه. یا امام زمان، ما خیلی دل تو رو به درد آوردیم آقا. خدایی هر دفعه هم گفتیم یبدن حسن، گفتیم گره زندگیمونو باز کن. یه دفعه نگفتیم آقا از سر تقصیرات ما بگذر، ما خیلی خون به دلتو کردیم، ما خیلی تو رو اذیت کردیم. تو همون آقایی هستی که هر دوشنبه و پنجشنبه نامه اعمال ما میاد خدمتت، سرتو میندازی پایین، نمیدازه پایین، چی تو نامه عملم دارم که دلش رو شاد کنم؟ اما تو آقایی به ادنا ارتباط با یه آقای دیگه اهمه بدیهای ما میگذری، اما یبن رسول الله، ما امشب از تو میخواهیم به ما کمک کنی که دیگه دل تو بیش از این خون نکنی. کمکمون کن آقا. ما مگر گاهی اشتباه میکنیم خدا این نمیخواییم قدار علیهت بکشیم، سر جهالت نمیفهم، از سر جهل. شب آخره اما امام زمان علیه السلام یه اسم رمز داره، اسم رمزش هم همه تون بلدی. من نمیدانم چه شده است این آقا در بین همه زوات و مقدسه به عموجانش قمر بنی هاشم یه ارادت عجیبی داره. اگر ما امروز دستمونو به دست قمر بنی هاشم و ایشان رو سپر بلای خودمون قرار بدیم بریم جلوی امام زمان، چون عمو جانش رو میبینه هممون رو راه میده. آیت الله العظما حاج سید مهدی قزوینی، پدر مرحوم آیت الله حاج سید کاظم قزوینی، صاحب این کتاب فاطمه من المهد الی الله، مهدی من المهد الی الله، کتابای خوبی داره، بسیار دانشمند عالی مقام است. ایشان پدرش روزخونی داشت، یعنی مرحوم آیت الله العظما حاج سید مهدی، در شبی که روزخان آمد توسل به حضرت عباس داشت، روزخون همین روزه مقتل قمر بنی هاشم رو خوند و سید اعماق وجودش روزه رو نپذیرفت. آخه مگه میشه یه آدم قوی، آدم پرزور این همه بلا به سرش بیاد؟ نمیشه. من ته دلم نیست. شب در عالم رویا محضر قمر بنی هاشم رسید. آقا فرمودن سید تو مگر در کربلا بودی که ببینی چه بلایی سر من آوردن؟ گفت نه یبن رسول الله، نه یبن امیر المؤمنین. حضرت فرمودن پس مقتل خودم رو از خودم بشنو. با داداشم امام حسین علیه السلام تو خیمه ها میگشتیم، رفتیم تو یه خیمه که محل ذخیره آب بود، دیدیم این بچه کوچیکا لباسا عربیشونو زدن بالا روی اون خیسی های زمین، کارت به استخون من عباس خورد. آقا فرمود عزیز دلم برا بچه ها آب میاری؟ سمعن و طاعتا. آقای ما رفته بود آب بیاره، نرفته بود بجنگه. اگر شمشیر دستش بود که احدی در مقابلش نبود، رفته بود آب بیاره. رفتم شط فرات مشک و پر آب کردم، من شمشیر نداشتم، مشک آب رو دست راستم گرفتم، با خوشحالی برگشتم. من شمشیر نداشتم اما دشمنم شمشیر داشت، آمدم خودشون رو مخفی کرده بودن، دست راست منو قطع کردم، افتادم، مشک آب رو به دست چپم گرفتم، گفتم اب نداره برا بچه های حسین آب میبرم، غم ندارم. یه خود رفتم جلوتر، دست چپم رو زدم، یه حرکتی کردم بند مشک رو به گردنم انداختم. وقتی بند مشک رو به گردنم انداختم، مشک اومد رو سینه من. تنها کاری که میتونستن بکنن من نرم به طرف خیمه ها، مشک رو شروع کردم به تیر باران کردن. یه تیکه رو که بزنن خب تیر به چشمم میخوره دیگه، هم مشک سوراخ شد، هم تیر به چشمم خورد. آدمی که یه خار تو چشمش بره دائما هی بیخواستم این تیر رو در بیارم، دست که نداشتم که، سرم رو آوردم پایین تیر رو با پام بگیرم، سر رو بکشم عقب، یه عمود زد تو سرم. سید مهدی هر کی از بلندی بخواد بیفته پایین دستشو حائل میکنه. من که دست تو بدن نداشتم.